سلام به یک قسمت دیگه از پادکست دیتکت خیلی خوش اومدید. همونطور که تا الان این پادکست رو شنیدید و دنبال کردید درباره تیم تکنولوژی دیجیکالاست و موضوعاتی که مرتبط میشه با این تیم. امروز اولین قسمت از تیم AI رو میخوایم بشنویم و جلوی من عرفان، نوید و مجید هستن. با هم یک خلاصه ای از گفتگوی امروز رو میشنویم و بعد برمیگردیم و عرفان صحبت رو ادامه میده.
به نظر من حالا یه چیزی که من فکر میکنم وجود داره اینه که به AI و دیتا خیلی نگاه فنسی خیلی وقتا وجود داره و همه فکر میکنن یه چیز مثلا عجیب غریب فضایی.
یکی از حوزه‌ای که هوش مصنوعی داره تأثیر میذاره اون شخصی سازی تجربه هایی که داره واسه کاربر رخ میده.
من میخوام به این اشاره کنم که این بزرگتر شدنه نیاز به راحت‌تر شدن استفادهم داره.
در واقع این کمک میکنه به بهبود زندگی آدم‌ها. AI یه چیز فنسی نیست، بلکه AI یک ابزاره برای اینکه ما بتونیم سرویس‌هایی که داریم به یوزرهامون میدیم رو بتونیم بهتر با کیفیت بالاتر و با ذریب نفوذ بیشتری به همه آدم‌ها در واقع در سطح ایران برسونیم. من دوست دارم اینجوری فکر کنم که این شعار نیست.
خب با خلاصه‌ای که شنیدید احتمالاً متوجه شدید که به قول عرفان نقشه راه این قسمت از پادکست تیم AI دیجیکالا راجبه چی خواهد بود. به صورت کلی حالا عرفان هم توضیح خواهد داد، درباره AI امروز صحبت می‌کنیم و حالا مواردی که تو تیم AI دیجیکالا شکل گرفته. عرفان روبروی من هست و گفتگو رو عرفان با دوستانش ادامه میده. حالا من هم کنارش هستم، هر جا که بتونم کمکی بکنم در خدمتش هستم. سلام عرفان.
ممنونم احسان جان. من عرفانم، تو تیم بیگ دیتا و AI دیجیکالا به عنوان مدیر محصول دارم کار میکنم. حالا یه دیدگاهی میدم بهتون که قراره تو این پادکست در رابطه با چه چیزایی حرف بزنیم. بحثی که در نظر گرفتیم واسه این پادکست اینه که بیام مثلا بگیم که ما تو چه عصری قرار داریم و تو این عصر چه چیزایی خیلی مهمن و نقش داده و هوش مصنوعی تو این عصر چطور داره رخ میده. بعد بیام در رابطه با کسایی که دارن به توسعه هوش مصنوعی و داده کمک میکنن رو بگیم، چه افرادی هستن، چه ویژگیایی دارن، و یکم در رابطه با تیم خودمون حرف بزنیم و ساختاری که تو تیم چیدیم واسه این قضیه. در نهایت فکر کنم با این جنبندی بتونیم یه اوورویو، به یه جنبندی خیلی خوبی در رابطه با این که هوش مصنوعی چطور داره کار میکنه تو ایران برسیم. الان پیش من نوید و مجید نشستن، حالا ازشون میخوام که خودشون معرفی کنن.
مرسی عرفان. مرسی احسان جان. من نوید شهدی هستم، هد تیم هوش مصنوعی و کلان داده دیجیکالا. خیلی خوشحالم که اینجا هستم و این فرصت دارم که با شما صحبت میکنم. نزدیک یک سال و نیم میشه که من با دیجیکالا هستم و در این مدت تجربه خیلی خوبی رو داشتم، کار کردم با آدمای بسیار باهوش و کار درست، هم توی تیم خودم هم توی تیم‌های دیگه در دیجیکالا، و خب خیلی چیزا توی این مدت یاد گرفتم و خب خیلی کارهای کوچیک و بزرگی هم توی این مدت انجام دادیم و خیلی کارهای جالب و جذاب و بزرگی هم برای آینده داریم روش کار میکنیم.
سلام، من مجید ابوالقاسمی هستم، منیجر تیم AI دیجیکالا. ممنون از بچه ها که اینجا این جمع رو دور هم جمع کردیم که راجع به AI صحبت کنیم. من هم حدود 2 سال و 6-7 ماهه که توی دیجیکالا هستم و تیم مدت روی پروژه های مختلفی کار کردم و کلی چیز یاد گرفتم، حالا هم تکنیکال هم نان تکنیکال، و خیلی خوشحالم که توی این مدت تونستم اثرگذار باشم توی دیجیکالا. ممنون.
مرسی ازت مجید. مرسی بچه ها. حالا نمیدونم بچه هایی دارن احتمالاً این قسمت رو میشنون، یه صدای دست و جیغ و هورایی بیرون اتاقی که ما داریم ضبط میکنیم شاید توی صدای ضبط شده باشه دیگه. به هر حال تولد بچه هاست و بیرون جشن میگیرن، امیدوارم که حالا صداش اذیتتون نکرده باشه. عرفان اگر تو ادامه بدی.
خب بریم که شروع کنیم. میخوام یک کمی در رابطه با عصری که توش هستیم حرف بزنم. این عصری که ما الان توش قرار داریم بهش میگن دیجیتال ترانسفورمیشن. چه اتفاقی داره میفته تو این عصر؟ تو این عصر یه ویژگی مهم داره، همه کارهایی که الان داره انجام میشه قراره تو این عصر به صورت به فرم اتوماتیک در بیاد. یعنی بیاد خودکار بشن. یه مثالش این که مثلا وقتی شما یه چیزی رو در سفارش بدین، احتمال از همون لحظه سفارشتون تا لحظه ای که کالای بیاد به دستتون برسه توی این از چه اتفاق قرار بیفته، قرار بیاد همه این کارا به صورت خودکار انجام بشه، یعنی یه نفری، یعنی یه سیستم خودکاری وجود داره که پردازش میکنه، یه سیستم خودکاری وجود داره که مثلا با اون ماشین خودران میارن و کالا رو میرسونن به دست شما، و این یه هم چیزی که همه فرایند تا توی این از قراره به صورت خودکار انجام بشه. و وقتی الان میدیم توی همچین دوره‌ای قرار داریم، میام به این فکر میکنیم که خب چه چیزایی دارن کمک میکنن به شکلی این دوره و چه چیزایی هستن که دارن تغییر میدن این عصر کنونی رو. تو نگاه اول داریم که توی این عصر داده داره به مقدار خیلی زیادی تولید میشه و روی این داده ها میان کارهایی انجام میدن و اینا با هوش مصنوعی که نام گرفته میشه میاد و کمک میکنه که یه سری فرایند ها خودکار بشن، و یعنی دو چیزی که توامند میکنه این تغییر رو داده و هوش مصنوعی.
منم کاملا باهات موافقم و در واقع من فکر میکنم که این اتفاق همین الان هم افتاده، یعنی ما از لحظه که از خواب بیدار میشیم در واقع تا لحظه که میخوابیم، چون از خواب بیدار میشی نمیدونم ماشین میگیرید میری سر کارتون، نم خوشویتون آنلاین انجام میدید، خریدتون رو آنلاین انجام میدید، برای اینکه از نقطه A به نقطه B از ویز و نشان و بلد و این چیز استفاده میکنید، حتی موقعی که خوابم هستید از اپلیکیشن های سلیپ تریکر استفاده میکنید. یعنی میخوام بگم که این اتفاق، این دیجیتال ترانسفورمیشن همین الان در حال اتفاق افتادن هست و ما در حال تجربه کردنش هستیم و اصلا چیز عجیب غریبی نیست و اینقدر در واقع نکته اصلیش اینه که با زندگی عادی و طبیعیمون آتی شده که حتی ما ممکنه دیگه نبینیم اینو توی زندگیمون. منم موافقم که این خیلی تاثیرگذاره این قضیه، به خصوص بحث دیتا و حالا هوش مصنوعی که از دیتا استفاده میکنه برای اینکه این سایت به دست بیاره، آدم‌ها رو بهتر بشناسه، بتونه بهشون سرویس بهتر بده، بتونه بهینه‌سازی انجام بده و در واقع بیاد یه ایمپکتی بذاره، تأثیری بذاره در بهبود زندگی آدم‌ها.
ممنونم نوید. دوستان مجید نظر تو هم بدونم تو این قضیه.
مرسی ارفان. من درستش دوست دارم اینا توی دو بود ببینم، یه اثری که توی زندگی مردم گذاشته میشه، یه اثری که توی بیزینس ها گذاشته میشه. اثری که توی زندگی مردم گوگل گذاشته میشه، حالا فکر کنم همه باش درگیر هستیم، همین گوشی های هوشمندی که میگیریم دستمون، یه عکسی میگیریم، با گوگل اسیستنت کار میکنیم و حالا کلا کارهایی که داریم انجام میدیم همشون دارن با یعنی با کمک AI دارن بهبود داده میشن و دارن حالا به نحو بهتری میرن جلو. یه نوع دیگه اش هم هست که اثری که توی بیزینس ها این ترانسفورمیشن داره میذاره. حالا توی بیزینس ها اینطوریه که ما قبلا به یه سبک سنتی بیزینس ها اداره میشدن با یه سری داده های به سری اینسایت های سطح پایین و حالا خیلی کلی بیزینس ها میچرخیدن و براشون کافی بود، ولی الان این اسکیل داره بزرگ و بزرگتر میشه و نیاز به این که ما به این سایت های بهتر و عمیق‌تری برسیم، کارهامونو وقتی مقیاس کارمون بزرگ میشه ببریم به سمت اتومات شدن و حالا کلا از این جور تغییرات داره تو بیزینس ها اتفاق میفته که این بیزینس ها بتونن حالا تو اسکیل بزرگ به تعداد آدمای زیادتر با تعداد کالاهای زیادتر حالا خدماتشون هم وسیع‌تر بکنن و این توی بیزینس ها هم به این شکل وارد شده.
من خواستم یه چیز دیگه اینجا اضافه کنم. به نظر من این که من میگم، یعنی گفتم که در واقع این کمک میکنه به بهبود زندگی آدم ها، من دوست دارم اینجوری فکر کنم که این شعار نیست. یعنی همین الان سرویسی که ما توی دیجیکالا داریم به میلیون ها نفر توی ایران میدیم، در واقع سرویسی که ما داریم به یک آدمی توی مثلا یک جای دور افتاده در یک روستایی میدیم مساوی هستش با اون سرویسی که ما داریم به یک آدمی در شاید یه محلیه خیلی متمول در تهران میدیم، و این فقط به لطف در واقع همین پیشرفت تکنولوژی استفاده از هوش مصنوعی و دیتا این اسکیل کردنه میتونه اتفاق بیفته و در غیر این صورت در واقع اون سرویسی که ما میتونیم تو اسکیل به آدم‌ها بدیم این کیفیت یکسان و اون ذریب نفوذ رو نخواهد داشت.
من فکر کنم به دیدگاه خوبی رسیدیم که حالا تو چه عصری هستیم و چه اتفاقی داره میفته تو این عصر و یکمی آگاهی نسبت به این قضیه. گفتیم که توی این عصر اون چیزی که داره خیلی مهم تأثیر میذاره تغییر رو هوش مصنوعی و داده است. الان یعنی خب پس بیایم ببینیم که هوش مصنوعی چطور وارد کسب و کارا شده، توی کسب و کارا داره چه تأثیراتی ایجاد میکنه و چطور داره کمک میکنه به توسعه یک کسب و کار مثلا دیجیکالا، و ما ببینیم که توی چه ابعادی این تأثیر رو میتونیم ببینیم.
مرسی ارفان. من حالا قبل از اینکه جواب این سوال رو همین با هم بدیم که در واقع تو کدوم بخش های از کسب و کار AI و هوش مصنوعی و در واقع کلان داده میتونه یا اصلا داده میتونه کمک بکنه، من دوست دارم یکم در مورد اون هدفمون توی دیجیکالا و حالا اصلا کلا توی ایران در زمینه هوش مصنوعی و داده بگم. به نظر من حالا یه چیزی که من فکر میکنم وجود داره اینه که به AI و دیتا خیلی نگاه فنسی خیلی وقتا در واقع وجود داره و همه فکر میکنن یه چیز مثلا عجیب غریب فضاییه، ولی من تمام نظرم این هستش که و تمام هدفم و تا اونجایی هم که حالا با تیم در هماهنگی هستیم اینه که اصلا AI یه چیز فنسی نیست، بلکه AI یک ابزاره برای اینکه ما بتونیم سرویس هایی که داریم به یوزر هامون میدیم رو بتونیم بهتر با کیفیت بالاتر و با نفوذ ذریب نفوذ بیشتری به همه آدم ها در واقع در سطح ایران برسونیم تا بتونیم واقعا یه گرهی از مشکلاتشون باز کنیم. خود همین کرونا به نظرم یه مثال بسیار خوبی از این بودش که AI چجوری میتونه یا یه دیجیتال ترانسفورمیشن یا یک بیزینس تک محور مثل دیجیکالا چجوری میتونه توی کیفیت زندگی آدم ها تأثیر بذاره و ما به جای اینکه مجبور بشیم پدر مادرهامون خودمون به جای اینکه مجبور بشیم بریم مثلا مغازه خرید کنیم و حالا خطر گرفتن کرونا رو داشته باشیم، از تو خونمون میگردیم دنبال پروداکتی که میخوایم، اون پروداکتی که میخوایم رو مقایسه میکنیم با پروداکت های دیگه و اون چیزی که فکر میکنیم دوست داریم رو میخریم و یکی دو روز دیگه دم در خونمون هست بدون اینکه حتی از خونمون خارج شده باشیم. بر همین من دنبال در واقع ایمپکت ها و اون اثرات واقعی توی زندگی آدم ها هستم و همیشه هم با همه آدم ها در واقع صحبتم این هست که تا اونجا که ممکنه اینو تبدیلش نکنیم به یه چیز فضایی عجیب غریبی که از همون دوره، بلکه نه یه چیزی که خیلی به اون نزدیکه، هر روز هر لحظه در جاهای مختلف داریم ازش استفاده میکنیم و داریم ازش استفاده میکنیم برای اینکه در واقع اون کیفیت زندگی که داریم رو بهترش بکنیم.
مرسی نوید. فکر کنم الان مجیدم میخواد تو این زمینه سه چیزا بگیم.
آره مرسی ارفان. من راستش می‌خواستم یه چیزی اضافه کنم اینجا که وظیفه ما اینجا چیه و ما چه کار میتونیم بکنیم همین اثرگذاری تو زندگی مردم بهتر و بیشتر اتفاق بیفته. حالا نوید راجع بزرگتر شدن این قضیه گفت، من میخوام به این اشاره کنم که این بزرگتر شدنه نیاز به راحت‌تر شدن استفاده داره. یعنی چی؟ یعنی حالا فقط بیام فرض کنیم مثلا یه آدمی که مثلا حالا خیلی سطح آکادمیکی بالایی نداره، خیلی با سایت های مختلف کار نکرده و حالا کرونا اومده میخواد بتونه خریداش آنلاین انجام بده، حالا میخواد با به ساده ترین شکل دنبال کالایی که میخواد بگرده اونو پیدا کنه، اونو مقایسه کنه بقیه کالاها و اینکه ببینه چی به درد خودش میخوره، چی یعنی با توجه به کاری که توی یه سایت انجام میده میخواد یه خورده نیاز به دستیاری یه کمکی داره که ببینه چی به دردش میخوره. حالا این تو بخش فروشنده هم اتفاق میفته، یعنی اون فروشنده ای که حالا تعلیمش به شکل سنتی کار میکرده و خیلی کلان توی این فضا نیست، تو فضای آنلاین نیستش و نمیدونه چطوری باید کالا رو آنلاین بفروشه و ولی یه کالایی داره که شاید بتونه به درد یه آدم دیگه بخوره، بیاد به سایه ترین شکل این کالاشو به صورت آنلاین به فروش برسونه. حالا ممکنه عکاسی حرفه‌ای برات نباشه، ممکنه نتونه کالاشو دستمندیشو خیلی خوب پیدا کنه و حالا همه اینها دست به دست هم میده که یه سری مشکلاتی سر راهش باشه که نتونه کالاشو به صورت آنلاین بفروشه و هرچقدر این فرآیند ساده‌تر و بهتر اتفاق بیفته اون طیف وسیع‌تری از فروشنده‌ها میتونن وارد فضای خرده فروشی آنلاین بشن.
منم می‌خواستم یه چیزی رو اینجا به حرفای مجید اضافه کنم. یه مثالی که مجید من همیشه میزنم تو این زمینه اینه که حالا یه ذره بریم جلوتر توی پادکست در مورد در واقع دسته‌بندی های اصلی پروداکت های تیممون صحبت میکنیم، ولی یکی از دسته‌بندی های اصلیمون که ما اسمشو گذاشتیم دیسکاوری، در واقع اون بخشی هستش که شما وقتی وارد سایت میشین دنبال اون کالایی که میخواید میگردید و کالای مشابهش رو پیدا میکنید، کالایی که با هم خریده میشن رو میبینید. من همیشه مثالم اینه که این شبیه اون آدم هستش، اون شخصیه که توی مغازه شما وقتی میرید تو و میخواید یه چیزی رو بخرید میاد کمکتون میکنه، اول میپرسه چی میخواین، بعد مثلا شما میگی من یه کفش میخوام، بعد میگی مثلا کفشا اونجاست، بعد میرید اون کفش رو نگاه میکنید، بعد همونجوری که دارید نگاه میکنید میاد آپشن های مختلفو میگه، مثلا میگه ببین این کفش هم هست، مثلا جنسش مثلا اینه، رنگش اینه، مثلا قیمتش اینه، و بعدش هم که مثلا کفشی که میخواستین رو انتخاب کردی دارید میری بیرون، میگه مثلا حالا که این کفش رو خریدی مثلا واکسش هم میخوای بخری، نمیدونم اون یه چیزش اون چیز دیگه شون جعبش هم اونش هم میخوای بخری، و در واقع اون بحث دیسکاوری رو میتونیم مثلا با یه مثالی و حالا یه ذره مربوط میشه به حرف عرفان که در واقع این دیجیتال ترانسفورمیشن از اون آدم ما داریم تبدیلش میکنیم به یه ماشین هوشمندی که در واقع کمک میکنه به این پروسس. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ما دیگه یه مغازه دو مغازه نداریم، الان مثلا چند میلیون کالا داریم که انگار که شما چند میلیون مغازه رو گذاشتید کنار هم و داری یک تجربه یکسانی به همه آدم ها در واقع عرضه میکنید، و حالا اضافه بر اون بحث پرسونالیزیشن و شخصی سازی هم هست که حالا اگه شما دارید وارد اون مغازه میشید بر اساس سلایقتون، بر اساس خریدهای گذشتهتون حتی بتونه بهتون پیشنهادهای شخصی بده و کمکتون بکنه توی این مسیر.
مرسی نوید. یعنی خلاصه بخوایم بگیم یکی از کارهایی که داره هوش مصنوعی انجام میده اینه که کمک میکنه به اون تجربه‌ای که کاربرامون توی فرآیند خریدشون داره رو بهتر میکنه، شخصی سازی میکنه، متناسب با خودشون میکنه و کارهایی که دارن انجام میدن و کمک میکنه تا به اون چیزی که میخوام برسن. یعنی بس یکی از حوزه‌ای که هوش مصنوعی داره تاثیر میذاره اون شخصی سازی تجربه هایی که داره واسه یک کاربر رخ میده. حالا اگه بخوایم پیش بریم خب یه سری کارهای دیگه هم داره میکنه، یعنی توی حوزه‌های دیگه هم هوش مصنوعی داره تاثیر میذاره. مثلا چی؟ مثل این که خب ما همونطور که میدونید توی دیجیکالا با این وسعتی که وجود داره خیلی کارهای عملیاتی زیادی داره رخ میده و ما نیاز میدونستیم که خب بیایم به نیروهای عملیاتیمون هم کمک کنیم به این که کارهایی که دارن انجام میدن و فرآیندهایی که دارن طی میکنن رو بهتر بتونن انجام بدن، یه ابزاری پیششون باشه واسه تصمیم گیری و اینکه بتونن کلن با راحتی بیشتری کارشون رو انجام بدن. فکر کنم نمید میخواد تو این زمینه.
من حالا در واقع چیزی که میخوام بگم یه جوره یه دستبندی هستش که ما خودمون داخل تیممون و حالا داخل تیم تکنولوژی اینو درست کردیم در مورد مجموعه پروداکت هایی که روش کار میکنیم، که ما در واقع سه تا دسته اصلی از پروداکت رو داریم که تیم روش کار میکنه. دسته اول رو همونطور که یه ذره پیشم گفتم اسمش گذاشتیم دسته دیسکاوری، که دسته از پروداکتمون هستن که کمک میکنن به پیدا کردن اون آیتمی که شما از لحظه که وارد وبسایت میشید اون آیتم ها رو دنبالش هستید تا بتونید اون آیتمی که مورد نظرتون هست رو از بین این چند میلیون خیلی راحت سرچ کنید و با استفاده از سیستم های ریکامندیشن سیستممون و شخصی سازیمون آیتمی که به نظر براتون مناسب هست و دوستش دارید رو و حالا توی باجتتون هست، اون چیزی که میخواید هست، نمیدونم اون گارانتی که میخواید رو داره و همه شرایطی که شما میخواید رو و بین مقایسه بین همه آپشن هاتون بتونید اون آیتمی که میخواید رو پیدا کنید. دسته دوم از پروداکت هامون رو ما اسمش رو گذاشتیم نان دیسکاوری، یعنی همه پروداکت ها که دیسکاوری نیستن و در واقع اونها پروداکت هایی هستن که تیم AI در واقع مشتریش دپارتمنت های دیگه دیجیکالا هستن. مثلا ما با تیم کانتنت کار میکنیم، با تقریبا میشه گفت با همه تیم ها ما کار میکنیم، با تیم کامرشیال، با تیم مارکتینگ، با تیم آپریشنز، و کاری که ما میکنیم اینه که با این تیم های مختلف صحبت میکنیم، نیازهاشون رو در واقع گوش میدیم و با هم دیگه سعی میکنیم سولوشن هایی پیدا بکنیم برای اینکه در واقع در همون مسیر دیجیتال ترانسفورمیشن و ارائه سرویس بهتر بتونیم با هم دیگه پروداکت هایی رو دیولپ کنیم و تحویل مشتری هامون و یوزر هامون بدیم. دسته سوم از پروداکت هامون هم در واقع ما اسمش رو گذاشتیم پلتفرم، که این در واقع یک بستری فراهم میکنه برای اون دو تا دسته اول که اینا بتونن به صورت اسکیلبل به وجود بیان، دیپلوی بشن، یعنی در واقع بتونیم ازشون استفاده بکنیم در عمل و در نهایت هم در طول زمان بهتر بشن. و خب این سه تا دسته اصلیه که من خودم همیشه برای اینکه نویگیت بکنم توی پروداکت ها از این دسته بندی استفاده میکنم، فکر میکنم خیلی کمک میکنه.
آره، یعنی اینطوریه که خب بس ما داریم میبینیم که هوش مصنوعی تا کجا نفوذ کرده و داره چه تاثیراتی روی کلا زندگی ها ایجاد میکنه. حالا بخوام اینو یک کمی هم کامل تر بکنم، یعنی این که خب ما تا حالا گفتیم که دو تا حوزه‌ای که هوش مصنوعی داره توش تاثیر میذاره، که همون یعنی شخصی سازی اون تجربه هایی که کاربر داشت احساس میکرد، یکی دیگه بود کمک میکرد به بهبود فرایند هایی که الان تو دیجیکالا داریم. تو این راستای قضیه دیگه هم داریم، مثلا ما میایم خودکار میکنیم یه کاری که داره انجام میشه. یعنی مثلا چی؟ مثلا یکی از کارهایی که داره انجام میشه همینا، یعنی انجام شد این بودش که یه سری ناظرا میمدن یه سری کامنت ها رو بررسی میکردن و این کار کاملا دستی انجام شد. و مثلا یه کاری که انجام دادیم بودش که ما یه سیستم، یه مدل هوش مصنوعی سوار کردیم اینجا و این مدل میاد خودش کامنت ها رو بررسی میکنه. یعنی یه کاری که داشت انجام میشد و ما اومدیم اتوماتش کردیم. حالا یه دسته دیگه هم که ما داریم تاثیر میذاریم روی دیجیکالا اون،
ببخشید دفعه من برای که اهمیت این قضیه رو فقط توی همین یه دونه، که این یه دونه از این پروداکت هایی بودش که ما در طول سال قبل روش کار کرده بودیم و بگم، ما اول سال قبل فکر میکنم روزی 6-7 هزار تا کامنت داشتیم و تا آخر سال ما به بیش از 40-45 هزار تا کامنت در روز رسیده بود. یعنی معنیش اینه که اگه ما میخواستیم اون تیمی که داشتن منوال این کار رو میکردن روش میدادیم، باید تیمه رو 7-8 برابرش میکردیم، که خب همه اونایی که توی نیروی انسانی ایران در واقع داخل بودن میدونه که چقدر سخته یه تیمی رو 7-8 برابر کردن در طول سال. ولی خب با در واقع پیاده سازی این پروداکت هوش مصنوعی برای بررسی و فهم این کامنت ها در واقع ما تونستیم اون نیاز رو از بین ببریم و خیلی راحت بدونه که هیچ مشکلی باشه در واقع اون اسکیلی که صحبتش هست رو انجام بدیم.
مرسی نوید. آره، و این حوزه هایی که ما داریم، این هوش مصنوعی ما نفوذ کرده تو زندگی چه و اون تأثیراتی که داره میذاره و چقدر تأثیر میکنه کارهایی که داره انجام میشه.
بچه‌ها مرسی. من الان که دارم صحبت میکنم دارم به عنوان مشتری دیجیکالا صحبت میکنم و این کاری که شما دارید انجام میدید همونطور که نوید گفت، شاید مثلا داریم مثال میذاریم، یه مثال خیلی کوچیکی باشه، مثلا میگیم کامنت ها رو اینطوری کردیم، در صورتی که ایمپکتش توی بیزینس خیلی خیلی بزرگه. و من هم حتی به عنوان مشتری موقعی که توی سرچ دارم ازش استفاده میکنم یا دارم ریکامندیشن میبینم، حالا دارم چیزهای مختلف و اثراتش رو میبینم، خب منم به اندازه اون دارم منتفع میشم از این قضیه. اما میخواستم از نوید بپرسم این ماجرا با توجه به اینکه 10 سال خورده ای هست که از حالا تولد دیجیکالا گذشته و یه عدد خیلی بزرگی باید رکورد و دیتا و اینجور چیزا وجود داشته باشه طبیعتاً در دیجیکالا، فکر میکنم خیلی طول عمر زیادی نداره تیم بیگ دیتا و ای آی دیجیکالا. نمیدونم، حالا شاید من دارم اشتباه متوجه میشم. نوید کی شکل گرفته این تیمه و یه ذره راجع به خود تیم هم صحبت بکنی من نظرم بد نیست، که اصلا چند نفری چند وقت شکل گرفته؟
آره حتما. راستش قبل از اینکه من بیام توی دیجیکالا که میشه تقریبا 1.5 سال پیش، تیم در واقع آفیشیالی به اسم بیگ دیتا و ای آی تا اونجا که من میدونم نداشتیم. قبلش چند تا از بچه‌ها بودن که هنوزم هستن که توی تیم انجینیرینگ دیجیکالا بودن و در واقع پروژه های هوش مصنوعی رو انجام میدادن. و از وقتی که من اومدم در واقع در کنار که ما این تیم رو تشکیل دادیم به صورت آفیشیال و یه شخصیتی به خودش گرفت، اوکی‌آر های خودش رو داره، پلنینگ خودش رو داره، یه تیم فول استکیه که استراکچر خودش رو داره، پروداکت منیجر خودش رو داره، پروگرام منیجر خودش رو داره، پروداکتاش رو با همکاری تیم پروداکت و تکنولوژی و بقیه تیم ها در واقع دلیور میکنه و تبدیل شد به یه در واقع انتیتی که کم کم جای خودش رو در تیم تکنولوژی پیدا کرد. و خب این خیلی هم مهمه، چون ما اگر مقایسه بکنیم با بقیه شرکت ها اتفاقا میبینیم که در واقع پیدا کردن این انتیتی توی شرکت های اتفاق میفته که خب دیتا بزرگ دارن و توجه و تمرکز روی دیتا و ای آی خیلی مهم میشه. در مورد سایزم اگه بخوام بگم، قبل از که من اومدم فکر میکنم الان دقیقا یادم نیست مجید چقدر بودیم اون اوایل، فکر کنم مثلا زیر 10 نفر بودیم، الان دقیقا یادم نیست، ولی همون هول و هوش بودیم و الان از 30 رد شدیم همین اخیراً و برنامه اون هستش که این تیم رو همچنان بزرگترش بکنیم و دقیقا به همون علتی که گفتم در واقع اسکیل کردن، تمرکز روی دیتا، ارزش افزوده که دیتا و هوش مصنوعی برای بیزینسمون و برای کاربرهامون ایجاد میکنه.
پس جای بچه هایی که گوش میدن و علاقه مندن به این حوزه تو تیم شما میتونه خالی باشه و میتونن بچه ها بیان؟
آره حتما، ما اتفاقا همینطور هستش، ما خیلی استقبال میکنیم از بچه‌ای که تو این زمینه ها هم علاقه مندن، هم باهوشن، هم تو این زمینه ها دوست دارن که کار بکنن، حالا یا درسشو خوندن یا علاقه مند هستن که تو این زمینه کار بکنن، 100% استقبال میکنیم که با ما در تماس باشید و اگر همه چی اوکی باشه ما دوست داریم که شما رو توی تیم داشته باشیم و بتونید همین صحبت ها که میکنیم شما یکی از ما باشید، همون ایمپکتی که داریم توی زندگی آدم ها توی ایران، میلیون ها ایرانی میذاریم رو همه بتونیم با هم دیگه شریک باشیم.
حالا نکته ای که نوید گفت از اون نظر جالبه برام که قبل از اینکه حالا ضبط رو شروع بکنیم و عرفان بیاد داشتیم صحبت میکردیم راجع به مجید و نوید داشت میگفتش که توی این یکی دو سال با توجه به حالا تجربه ای که توی این تیم یا توی این شرکت وجود داره، بچه ها خودشون هم از نظر حرفه‌ای هم حتی از نظر شخصی رشد عجیب غریبی داشتن که حالا داشتیم راجع به مجید صحبت میکردیم. خب این کار کردن توی همچین فضایی با یه همچین حجمی از دیتا و پیچیدگی هایی که به هر حال دیجیکالا داره میتونه خیلی تجربه یونیکی باشه واقعا، یعنی بعید میدونم جای دیگه ای همچین تیم با استعدادی کنار هم تو این ابعادی که الان تو داری میگی حداقل 30-40 نفر الان هستید، فکر نمیکنم تو ایران حداقل جای دیگه به این راحتی
آره،
پیدا بشه.
100% درسته این قضیه و هم در واقع این اپورتونیتی و این جایگاه وجود داره که در واقع بتونیم تاثیر بذاریم توی زندگی آدم‌ها و در اسکیل خیلی بزرگ. من خیلی به بچه‌ها صحبت می‌کنم چون من قبل از اینکه دیجیکالا و حالا قبل از اینجا تپسی کار میکردم توی ایران کار نکردم، همیشه خارج از ایران کار کردم و همیشه به بچه ها میگم کاری که ما میکنیم، چه تیممون، چه پروداکتی که کار میکنیم، چه پتانسیلی که مارکت ایران داره به خصوص توی زمینه دیتا و AI، نه تنها شاید کم از شرکت ها و کشورهای دیگه نداشته باشه، بلکه حتی شاید ما یه پتانسیلی داریم برای تاثیرگذاری که خیلی‌ها اینو ندارن و واقعا این حجم از دیتا، این حجم از تاثیرگذاری در کنار این که میتونه خب خیلی چیز یادگیری داشته باشه، من خود من به علاوه همه بچه‌ای که توی تیم بودن تو همین یک سال دو سال گذشته میبینم که چقدر رشد کردن و به نظر من این خیلی فرصت خوبی هستش که ما بتونیم با دیتا واقعی کار بکنیم، با در واقع عمل پروداکت های واقعی و یه تاثیرگذاری واقعی توی زندگی آدم.
نوید اتفاقا یه گزارش اخیرا بکنم آناکوندا بود آماده کرده بودن، من داشتم نگاه میکردم، چیز جالبی که وجود داشت این بودش که توی کل دنیا حالا با نظرسنجی که در آورده بودن 10% تیم‌ها بودن که حجم تعداد نفراتی که بودن از 20 نفر بیشتره. یعنی میخوام چی بگم، میخوام بگم که این تجربه هایی که ما داریم کسب میکنیم اینجا و این چیزی که داریم، این ساختاری که داریم میچینیم خیلی چیز جدیدیه، مثلا یه حالت بهترینی واسه وجود نداره حتی از لحاظ شکل‌گیری تیمی و این چیزیه که داریم خودمون رقم میزنیم و این مثلا ساختاری که چیدیم، چطور پیش ببریم قضیه ها رو، چطور فرآیندهای داخل تیمی رو بچینیم، چطور محصولات جدیدمون رو به تیم اضافه کنیم، کلا یعنی هیچ راه حل بهترینی وجود نداره و نمیتونیم بگیم حالا بجز اون شرکت‌های خیلی بزرگ مثل گوگل و فیسبوک، نه کلا این قضیه واسه دنیا جدیده، اینکه تیم هوش مصنوعی بیاد و بتونه یک محصولات خیلی موفق رو ایجاد بکنه و تیمی داشته باشه که خیلی پر انرژی دارن با سرعت زیادی محصولاتشو توسعه میدن. کلا من اصلا این چیز جدیدیه و اصلا ما داریم دون لبه دانه شرکت میکنیم و اون تجربه ها رو هم همزمان خودمون رقم میزنیم.
من یه نکته رو میخواستم اینجا اضافه کنم، یه بحثی که بچه ها اینجا مطرح کردن راجع به حجم دیتا و حالا تعداد آدمایی که توی تیم دارن کار میکنن بود، ولی من یه چیزی رو میخواستم اینجا اضافه کنم، اونم تیپ مختلف مسائل و بیزینس هایی هستن که ما باشون درگیر هستیم و این تقریبا کمتر جایی این اتفاق میفته که این تیپ مختلف از کارها و این تیپ گسترده بیزینس یعنی وجود داشته باشه. مثلا ما توی دیجیکالا از حالا بگیر از بخش انبار داریم، بخش دلیوری داریم، بخش مثل کامرشال میمونه، حالا یه تیم بازرگانی، تیم مارکتینگ، تیم خود تک و حالا بخشی که مربوط به یوزرها میشه، بخش شاپینگ و همه اینا هستن و همشون دارن مداوم دیتا تولید میکنن و مسائل مختلفی دارن که حالا نیاز به حل شدن دارن و این تیپ مختلف مسائل باعث میشه که دید جامعه نسبت به کل بیزینس توی تیم باید وجود داشته باشه و درگیر شدن با همه با آدم های مختلف و با چطور بگم، یعنی فیلد نالج های مختلفی باید توی هر فرد وجود داشته باشه.
مرسی مجید. من دوستم از نوید بخوام که بیا درتون، یعنی نوید اومد توی تیم و من یادمه اومد یه ساختار گفت، یعنی چیزی که یکمش گفتم این بود که کلا این تجربه جدیدی بود. حالا من از نوید میخوام خودش بیا تجربه که داشت و نوید، یعنی نوید اومد توی تیم و یه ساختار جدیدی رو چید روی تیم و گفت که بچه ما قراره اینطوری کار کنیم و خب طبیعتا هیچ بست پرکتیسی هم وجود نداشت تا این دوره. و چیزی که خیلی جالبه این که ما الان به این نقطه رسیدیم که تا حد خوبی اون روی کردی که تو ذهنم بود رو تونستیم بهش برسیم. الان یه تیمی داریم که داره با سرعت خیلی خوبی محصولات خیلی خوبی توسعه می‌کنه. یعنی ولی اون نقطه اولش، اون که بیا این ساختار رو چطور بچینی، خیلی چیز جالبه. دوستم نوید از تجربهش بگه تو اون لحظه‌ای که داشت فکر می‌کرد چطور تیم رو بچینه، چطور تیم رو بسازه.
مرسی افان، لحظه های خوبی بود.
آره، چون هیچ چیزی قبل تو وجود نداشت، یعنی میدونی، یعنی بگی خب این چیز رو، این ساختار رو از فلان جا تقلید کردم، نه اصلا همچنین ساختاری وجود نداشت که بخواه تقلید کنی. یعنی باحاله که مثلا چطور فکر کردی، چطور مثلا من این تیم رو چطور بچینم، چرا مثلا این نیازها رو در آوردی، چه مسئولیت هایی وجود داره. آره کمی در رو تو باید که مثلا اون نقشه رو چطور تقسیم بندی کردی، چطوری این آدم ها باید باشن توی تیم.
درسته. آره واقعا جوابی وجود نداشت یا نسخه‌ای وجود نداشت که بگیم این نسخه رو ما برمی‌داریم و توی دیجیکالا اجراش می‌کنیم و انجام میشه. حالا من با تجربه‌ای که داشتم و نیازهایی که فکر می‌کردم خیلی مهمه، در واقع دو تا چیز بودش که خیلی اهمیت داشت برای من که حالا خیلی زیادم این کلمه رو استفاده می‌کنم. یکیش تفکر پروداکتی بود که من فکر می‌کردم جاش خالیه و خب خیلی تلاش کردم که اینو اضافهش بکنم، نه تنها اضافهش بکنم بلکه اینو بکنمش بخشی از دی ان ای تیم، که آدم‌ها دیگه همیشه توی ذهن ملکه ی ذهنشون باشه این. که اگه بخوام یه ذره بیشتر در مورد این توضیح بدم، منظورم اینه که ما شاید قبل از اینکه من بیام یا حالا وقتی که کوچیک‌تر بودیم پروژه انجام میدادیم، یه کاری رو انجام میدادیم تموم میشد میرفت. ولی وقتی میگیم پروداکت، در واقع پروداکت یک شبیه یک موجود زنده است، به وجود میاد، ایوالف میشه و حالا یه روزی از بین میره. و این دید پروداکتی که این در واقع از یک نیازی شروع میشه، به وجود میاد و حالا میگم دلیور میشه و بهبود پیدا میکنه، یه چیزی که خیلی خیلی به نظر من این دید کمک میکنه به اینکه حالا آدمایی که توی انجینیرینگ هستن یا جای مختلف این با ای آی و هوش مصنوعی کار میکنن بتونن یه دید درست حسابی داشته باشن به این قضیه. فکر کنم این یک چیزی بودش که خیلی تو ذهن من بود. دومم اسکیل بود، یعنی من دیدم که شاید اون تیمی که ما داریم و حالا اون چند نفری که وجود دارن شاید به یک پروسس های نیاز، یه سری پروسه ها نیاز داشته باشن برای اینکه بتونن توی اسکیل بزرگتری عمل بکنن. همین الان اگه نگاه کنی، یکی از بزرگترین و اصلی ترین کیارهای دیجیکالا همین اسکیل کردن تیم تکنولوژیمون هست و خیلی مهمه که ما بتونیم در واقع تیم رو درست اسکیل بکنیم تا بتونیم همون کیفیت کار رو بتونیم تو یک حجم وسیع تری از پروداکت ها و یوزر ها و خب بتونیم پروداکت های جدید اضافه کنیم. و خب این اضافه کردن این پروسه ها و اندازش رو درست حفظ کردن، چون اگر شما زیاد پروسه بذارین دست و پاگیر میشه، اگرم کم پروسه بذارین کار شاید به اون ترتمیزی جلو نره. این که بدونیم چقدر پروسه اضافه کنیم به این قضیه، فکر کنم این دوتا، یعنی تفکر پروداکتی و اضافه کردن پروسه های درست، که این پروسه ها بخشیش در واقع اون مسئول آدم ها در مسئولیت های مختلف توی تیم هستن و تعریف مسئولیت‌هاشون چجوری این مسئولیت‌ها با هم دیگه کار می‌کنن برای اینکه پروداکت از صفر که به وجود میاد ایدهش تا لحظه که به دست مشتری میرسه و در ادامه بهتر میشه رو بتونیم خیلی مرتب و منظم‌تر جلو ببریم.
مرسی. فکر کنم بچه‌ها الان کنجکاو شدین که این ساختاره چطور توی تیم ما. حالا من دوستم از مجید بخوام که بیاد کمی این ساختار رو توضیح بده، یعنی بگه که چه مسئولیتایی هستن و الان کیا دارن کار میکنن و در مورد هر کدومشون توضیح بدید.
حالا من راجع به ساختاری که توی تیم AI وجود داره میخوام توضیح بدم یه مقداری. حالا تیم ما به دو تا تیکه اصلی میشکنه، تیم دیسکاوری و تیم نان دیسکاوری. دیسکاوری حالا یه جوری بعد بی تو سی تیم ماست، یعنی ما با یوزرها درگیریم، با یوزرهای بیرونی درگیریم و اونها باید یه سری کارها رو واسه اونها انجام بدیم. حالا از نمونهاش میشه به سرچ و ریکامندیشن اشاره کرد که سرچ که حالا ما هر چقدر کالاهامون تعدادش زیادتر میشه و یوزرهامون زیادتر میشن، نیاز داریم که این نیاز به پیدا کردن کالاها و نیاز به مقایسه‌ای که وجود داره بین همه کالا اتفاق بیفته رو خیلی بهتر و سریعتر واسه همه یوزرها انجام بدیم. و یه بخش دیگه از تیم دیسکاوری مربوط به بخش ریکامندیشن میشه که این ریکامندیشن حالا بوت‌های مختلفی داره، بعضی بوت‌های پرسونالایزد و نات پرسونالایزد و از بوت پرسونالایزدش بکنم همه حالا اینایی که دارن با سایت کار میکنن رو باید دیده باشن. حالا ما بر اساس اینتراکشنی که یوزر با سایت داره سعی میکنیم اون نیازی که کاربر داره و چیزی که دنبالش هست رو شناسایی کنیم و بهترین کالاها توی اون دستبندی ها و بهترین پروداکت ها توی هر دستبندی ها به کاربرها پیشنهاد بدیم. بخش نان پرسونالایزش هم هستش، میشه به پیشنهادهایی مثل کالاهای مشابه یه پروداکتی که داره مشاهده میشه و شبیه به هم هستن اشاره کرد و همچنین به کالاهایی که همراه با یه کالای دیگه خریده میشن، مثلا یه گوشی با یه کاوری یا یه دونه گلس یا حالا یه هدفونی خریده میشه به اونها اشاره کرد که اونها پرسونالایز نیستن برای هر کاربر و بر اساس اینتراکشن های کل کاربرها با هم، یعنی که روی یه دونه پروداکت انجام دادن ساخته میشه. از بخشای دیگه تیم اونم یعنی کل تیم بخوام بگم، نه فقط تیم دیتا ساینس، میشه به تیم پروگرام اون اشاره کرد که تیم پروگراممون وظیفه اصلیش اینه که حواسش به پیشرفت پروژه ها و اینکه تو کارها بلاکری وجود نیاد و اینکه یه پروژه از صفر تا صد چطوری میره جلو و چقدر زمان میبره و چقدر انرژی میبره باشه. بخش بعدی تیم پروداکت منیجمنتمون هست که میان، حالا به طور کلی بخوام بگم، میان باندری های پروداکت مشخص میکنن که پروداکت ممکنه چه فیچرهای جدیدی به دردش بخوره که اضافه بشه و واسه کاربرها قابل استفاده باشه. تیم دی اس رو که توضیح دادم تا حد خوبی و تیم دیتا انجینیرینگمون هستش که بیشتر با فراهم کردن یه بستری برای اینکه تیم دیتا ساینس بتونه روی اون کار کنه، حالا اهم از دیتا و فضایی که واسه سرو کردن پروژه و حالا ساختن یه دونه مدل هایی و آنالیز کردن مورد نیاز هست، روی اونجا کار میکنه و سعی میکنه اون بستر رو واسه تیم دیتا ساینسمون آماده کنه. حالا علاوه بر اون یه سری کارهایی هم برای کل بیزینس انجام میشه که یه سری اینسایت های استخراج بشه و یه سری دیتا هایی برای بیزینس نگه داشته بشه که اون هم توی اون تیم اتفاق میفته.
مرسی مجید. یعنی این ساختاری که ما داریم، یعنی انگار یه چهار تا چپترن که با هم دارن کلن تیم رو میبرن جلو و اون چهار تا چپتر هم مجید گفت پروداکت و پروگرام و دیتا ساینتیست همون و دیتا انجینیر همونه. فکر کنم زمان خوبیه که اشاره کنیم به این که مثلا دیتا ساینتیست همون چه مهارت هایی رو مثلا دارن و احتمالا مثلا چه جور آدم هایی هستن، دیتا انجینیر همون چه جور آدم هایی هستن.
مرسی ارفان جان. حالا من بخوام مهارتایی که دیتا ساینتیست نیاز داره رو بگم، حالا با توجه به رویکرد خودمون و یه دونه لایف سایکلی که نه پروژه دیتا ساینس طی میکنه تا برسه به دست مشتریش بگم. حالا ما پروژه از وقتی تعریف میشه ما نیازمند این هستیم که با یه سری استیکهولدرها جلسه بزنیم و نالج اونها رو و حالا مشکل اونها رو بفهمیم و یه سری نالج در جبه فیلد اونها پیدا کنیم که حالا اون پرابلمی که اونها دارن رو باید متوجه شیم و کامل درک کنیم و اونها رو و اونها آنالیز کنیم ببینیم به درد چه کاری میتونیم انجام بدیم که به درد اونجا بخوره. حالا اینجا یه نیازمندی که واسه این دیتا ساینتیست نیازه که وجود داشته باشه به یه تفکر آنالیتیکالی هست که بتونه مسائل رو تحلیل کنه و درک کنه. بعد از اینکه یه پروژه‌ای حالا شناسایی شد باید اونو یه جوری تبدیل کنه به یه مسئله تکنیکال که اون مسئله حالا تو قالب حالا الگوریتم ها باید قالب کد بشه حل بشه. بعد از اون ما سعی میکنیم که اون یه سری دیتایی واسه اون مسئله مورد نیاز هست رو یا از اگر وجود نداره سعی کنیم دیتا رو بسازیم و جایی که نیازه استخراج کنیم یا اینکه اگر وجود داره بریم اون دیتا رو بگیریم از دیتابیس ها و اون حالا دیتاهای مختلف بذاریم کنار هم. به همین دلیل ما نیاز به یه دانش دیتابیسی خوبی بین افرادمون هست که بتونن خودشون با اون دیتا و حالا جاهای مختلفی دیتا هست با هم دیگه بگیرن اون رو با هم دیگه جوین کنن و اگریگیت کنن والا هر کاری که مورد نیازه. طبیعت هر بیزینسی اینه که دیتاش تو دارن بیزینس دیتای واقعی که مدت در دسترس هستش خیلی دیتای تمیزی نیستش. حالا نیاز به تمیز کردن دیتا حالا به دست آوردن یه سری اینسایت های اولیه از دیتا هست که این تو این بخش خیلی آمار و ریاضی به درد میخوره که بیام اینسایت های مختلف و حالا چش میان گستردگی های مختلفی که توی دیتا وجود داره رو ببینیم و حالا چه تیپ متنوعی توی دیتا هست. بعد از اون مدل سازی شروع میشه که حالا اینو فکر کنم خیلی از آدمایی که دارن این پادکست رو گوش میکنن باش آشنا باشن، اینه که بیان حالا با مدل های ماشین لرنینگ دیتا رو مدل کنن و اون اطلاعات و اون پیش بینی که قرار بر اساس اون دیتا انجام بده رو بدن رو بسازن و به ریزالت خوبی برسن. بعد از اون وارد بخش اِوالویشن و سرو کردن میشیم. بخش سرو کردن هم که حالا به شکل‌های مختلفی انجام بشه، ممکنه سرویسی حالا به شکل API به شکل حالا یه دونه خروجی حالا توی فایلی یا هر شکل دیگه‌ای در اختیار اون اونر پروژه ما قرار بدیم که توی اون بخش اتفاق میفته. حالا همه این بخشایی که حالا نام بردم همشون نیاز به یه دانش برنامه‌نویسی خوبی دارن که این کدها توی اون قسمت‌ها زده بشه و بتونن با اون دیتا کار کنن و حالا دانش پروگرامینگ رو هم از کل فرایند میتونیم برداشت کنیم که نیاز واسه کار. و حالا یه سری دانش‌های دیگه هم هستش که بخوام به طور حالا خلاصه بهشون اشاره کنم، دانش‌های کار با بیگ دیتا، کار با ابزارهای بیگ دیتا مثل اسپارک، مثل حالا هدوف و کانسپت‌های مثل مپ ریدیوس هستش که نیازه که دیتا ساینتیست‌هایی که دارن توی با اسکیل بزرگ دیتا کار میکنن باهاشون آشنا باشن.
مرسی بچه، خیلی ممنونم ازتون. عرفان نکته ای داشتی تو میخواستی بگی؟ خب خیلی متشکرم. نوید جان تو اگر حالا به عنوان حسن ختام قسمت اول یه جنبندهی داشته باشی که و بدونیم مسیری که میخوایم بریم به چه ترتیبی هست، ممنون میشم ازت.
مرسی احسان، مرسی بچه ها، عرفان، مجید از وقتتون. خیلی تجربه جالبیه این و به خصوص برای ما که خب خیلی کارمون تکنیکاله و معمولاً این فرصت رو خیلی زیاد پیدا نمی‌کنیم که کارمون رو بتونیم ایمپکتش رو برای آدم‌های دیگه توضیح بدیم. به نظرم خیلی فرصت خوبی بود که ما بتونیم اول یه اوورویو رو این بدیم و خیلی دوست داریم که بتونیم توی در آینده توی قسمت‌های بعدی بتونیم یه ذره عمیق‌تر بشیم روی قسمت‌های مختلفش، روی پروداکت‌هایی که کار می‌کنیم، روی تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌کنیم و حالا اون بحث اسکیل و پروسه‌هایی که صحبت کردیم در موردش رو بتونیم توی قسمت‌های بعدی بیشتر باز بکنیم، در موردش صحبت بکنیم. و بازم ممنون از فرصتی که
مرسی از شما دارم. خیلی ممنونم. حالا ما توی آنتراکی هم که این وسط داشتیم در مورد قسمت‌های بعدی هم یه صحبتی کردیم خیلی زود، بچه‌های تیم AI با موضوعاتی که توش دیپ میشیم دیگه. الان چیزهایی که گفته شد به صورت خیلی حالا جنرال و کلی بود، ولی برای شما که اینو میشنوید و براتون جالبه قطعاً عمیق شدن توی هر کدوم از حوزه‌ها میتونه خیلی جذاب‌تر باشه. حتی برای منی که خیلی دانش و مهارتی هم تو این حوزه ندارم، ولی شنیدنش برام جذابه. فکر میکنم قسمت‌های بسیار هیجان انگیزی خواهیم داشت. خیلی ممنون از اینکه این قسمت رو هم گوش کردید. مثل همیشه از قلب تیم تکنولوژی دیجیکالا این قسمت براتون آماده شد. امیدوارم که گوش کرده باشید و در صحت و سلامت دورانتون رو سپری بکنید. خیلی متشکرم ازتون و خدا نگهدار.